رادیوی آزادی مجله بامدادی.
صبحتون بخیر شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر اولی مجله بامدادی در روز پنجشنبه 5 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت در دوشنبه 6 صبح است.
سلام، از استودیوی پراگا ساعت اینجا 3 شب است و من خیرومان بقزاده دعوت میکنم نشر اولی مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع کنیم.
امروز هم در دوشنبه هوا آفتابی است و 37 درجه گرم خواهد شد. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 37 و شبانه 20 درجه، در ولایت سوز شبانه 18، روزانه 36 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 27، شبانه 13 درجه خواهد شد. هوای نواحی تابع مرکز نیز آفتابی بوده، 26-28 درجه گرم می‌شود.
و حالا توجه کنید به خبرهای آخرین این ساعت. سناتر هیلاری کلینتون نیا دارد روز جمعه 6 ایون در مراسم در واشنگتن رسمان اعلان کند که از سبقت انتخابات خارج می شود و با این عملش راه را برای باراک اوباما برای دریافت عنوان نامزدی حزبی باز می کند. روز سه‌شنبه اوباما در پی انتخابات مقدماتی آخر رای کافی وکیلان حزبش را به دست آورد و اکنون وی باید در انتخابات ریاست جمهوری 4 نوامبر در مقابل نامزدی جمهوری خواه جان مککین قرار گیرد و نخستین مرد سیاه پوست می شود که در ایالات متحده امریکا دعوای کرسی ریاست جمهوری می کند.
اتحادیه اروپا گفت که وضعیت در کارخانه اتمی سلوینیا پر تحت نظارت قرار دارد. این اظهارات بعد آن صدا داد که خبر درباره خراب شدن سیستم سرد کننده حرارت و ایجاد سوراخی در این کارگاه واقع در شهر جنوب غربی این کشور به دست رسید. کمیسیون اروپا با این مضمون در چهارچوب نظام رادیاسیونی خود به همه 28 کشور عضو این نهاد یک هشدار رسمی فرستاد. مقامات میگویند که رخنه پیش آمده اما باعث بیرون شدن مایع رادیواکتیو نشده است و هیچ خطری برای انسان و محیط زیست وجود ندارد.
باراک اوباما گفت در صورت انتخاب شدن وی به مقام رئیس جمهوری آمریکا همه تلاشش را به خرج خواهد داد تا که پیشروی تهران را برای ایجاد اسلحه هسته‌ای بگیرد. سخنرانی اوباما در کمیته روابط اسرائیل و آمریکا چند ساعت بعد آن صدا داد که وی در دور نهایی انتخابات مقدماتی حزب دموکرات رأی لازمه وکیلان را به دست آورد و گفت که ایران به امنیت خاورمیانه جدا تهدید میکند و وظیفه وی به عنوان یک پرزیدنت برطرف کردن این خطر خواهد بود.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش با نخست وزیر اسرائیل ایهود اولمرت گفت که ایران به صلح تهدید کرده و این مسئله باید از جانب جهانیان جدا به اعتبار گرفته شود. این سخنها را بوش در کاخ سفید در لحظه های آغاز مذاکراتش با اولمرت ارائه کرد و ای گفت ایران یک خطری واقعی به صلح است و خیلی مهم است که جهان خطر ایران را جدی ارزیابی کند. همان طور ایالات متحده آمریکا اندیشه دارد و نخست وزیر اولمرت به شما خواهد گفت. در محور مذاکرات دو رهبر موضوع بحران برنامه هسته‌ای ایران، جریان مذاکرات صلح با فلسطین و سوریه قرار خواهد گرفت.
رهبر کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت که عملکرد اخیری روسیه در جمهوری جدایی‌خواه ابخازستان میتواند ثبات منطقه قفقاز را به هم زند. بنیتا فررو والدنر ضمن سخنرانیش در پلاته پایانی پارلمان روسیه به احترام استقلالیت و تمامیت ارضی گرجستان تاکید کرد. گرجستان از روسیه تقاضا کرده است که حدوداً 400 سربازش را که گویا مشغول تعمیر راه آهن در ابخازستان هستند از خاک این جمهوری بیرون کشد. روسیه می که خلاف قانون‌های بین‌المللی عمل نکرده است و سربازان بدون سلاح در این محل قرار دارند.
امروز سفر رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف به آلمان برگزار خواهد شد. در جریان این سفر یک روزه وی با مقامات بلندپایه این کشور از جمله صدر اعظم انگلا مرکل دیدار و ملاقات خواهد کرد. بعد انتخاب شدنش به مقام ریاست جمهوری این نخستین سفر مدویدف به یک کشور اروپایی خواهد شد. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه.
و خبرهای بیشتر رو هم از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید شنونده عزیز www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله بامدادی.
باراک اوباما مدعی کرسی ریاست جمهوری امریکا تعهد نمود که علیه جاه طلبی های هسته ای ایران مبارزه می برد.
دمیتری میدویدیف به حیث پریزیدنت روسیه نخستین بازدید خود را از اروپا با سفر به آلمان شروع می کند.
احزاب سیاسی منطقه خطون از بالا روی قیمت غذا چون مشکلی انگیزنده ناآرامی های اجتماعی در کشور هشدار می دهند. در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگری برنامه حتما شناس میکنیم. از جمله در یک گزارش ویژه راجع به جشنواره بخشیده به 1150 سالگی زادروز ابو عبدالله رودکی معلومات خواهیم داد.
و حالا ببینیم که مدعی کرسی رئیس جمهوری در امریکا باراک اوباما که شب گذشته در پی انتخابات مقدماتی نهایی دموکرات ها پیروزی خود را اعلان کرد، در حضور بانفوذترین گروه های سیاسی کشورش سخنرانی کرده است. در برابر جمعیت 7000 نفره کمیته روابط اسرائیل و امریکا و گفت که در صورت دستیابیش به کرسی ریاست جمهوری همه تلاشش را به خرج خواهد داد تا که ایران صاحب اسلحه هسته‌ای نشود.
این در حالی است که خرامون در یک اظهاراتش قبلا اوباما گفته است که به فرق از رهبریت کنونی امریکا وی آماده است با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سر میز گفتشونید نشیند.
درست است عبدالقیوم، و طوری میبینیم تحلیلگران و ناظران هم امروز از این مورد یادآور شدند. بیایید تفصیلات این سخنرانی های اوباما را از همکارمون لطیفی لطیفی بشنویم که از نیویورک گزارش میدهد.
کمیته روابط امریکا و اسرائیل از گروه های بانفوذترین منفعتدار ایالات متحده به شمار رفته، کسب پشتیبانی آن برای نامزدهای سیاسی اهمیت کلیدی دارد. از همین خاطر استقبال گرم باراک اوباما از جانب 7000 عضو این کمیته دیروز رمزی آن میباشد که احتمال دارد هنگام مرکه انتخاباتی ریاست جمهوری کمیته اوباما را دستگیری نماید. اوباما هنگام سخنرانیش در برابر این گروه بانفوذ ابراز داشت که امریکا و اسرائیل ارزش ها و منفعت های زیادی مشترک دارند و نگرانی های امنیتی یکی نگرانی های هر دو جانب دانسته می شود.
Our alliance is based on shared interests and shared values.
پیمان امریکا و اسرائیل در اساس منفعت ها و ارزش های مشترک بنیاد شده است. هر کسی که به اسرائیل تهدید میکند به ما نیز تهدید میکند. اسرائیل همیشه نخستین شده با این تهدیدها روبرو میشد و من با کاخ سفید علاقمندی تکون ناپذیر در امنیت اسرائیل را خواهم آورد. امنیت اسرائیل پیش از همه از تضمین برتری صفتی نظامی آن شروع خواهد شد. نامزد احتمالی حزب دموکرات به مقام رئیس جمهوری قسمت اساسی نطقش را به کشور بخشید که اسرائیل آن را از تهدیدهای اصلی میشمارد و این کشور ایران است. هم رئیس جمهوری کنونی جورج بوش و هم نامزد حزب جمهوری خواه جان مککین اوباما را برای یک اظهاراتش مورد انتقاد قرار داده بودند که گفته بود میخواهد با سروران ایران سر میز مذاکرات نشیند. دیروز اوباما اعلام داشت که میخواهد همه این نفهمی ها را از بین برده، گوید که اگر رئیس جمهور شود با حکومت محمود احمدی نژاد از موقع سخت گیرانه مناسبت خواهد کرد.
The Iranian regime supports violent extremists and challenges us across the region.
رژیم ایران افراطیان خشونتگرا را دستگیری نموده برای ما در سراسر منطقه به چالش اصلی تبدیل یافته است. این رژیم میخواهد به تولید سلاح هسته‌ای دست یابد و این میتواند سبقت خطرناک مسلح شوی را انگیزش داده در آینده احتمال دارد سبب دست یافتن تروریستان بر راه های تولید سلاح هسته‌ای شود. رئیس جمهور ایران قتل عام یهودی ها در زمان جنگ دوم جهانی را انکار میکند و تهدید کرده است اسرائیل را از خریطه جهان پاک خواهد کرد. ایران خطر اصلی و حقیقی را تشکیل میدهد و هدف من برطرف نمودن این خطر خواهد بود. اوباما افزود تمام کوشش را به خرج خواهد داد تا که ایران به تولید سلاح هسته‌ای دست نیابد و برای آوردن فشار به ایران تمام نیروی موجوده را استفاده میکند. در مورد جنگ عراق براک اوباما گفت از بس که نیروهای نظامی آمریکا در عراق درماندند، ایران از وضع به عمل آمده استفاده برده جسورتر شده است و نفوذش در خاورمیانه افزایش می‌یابد. وی افزود که ایران برای اسرائیل در مقایسه با عراق همیشه خطری بیشتر داشت و در عین حال عراق ناستوار بوده، القاعده در داخل آن کشور شماره جانبدارانش را افزایش می‌دهد. همین طور با آغاز جنگ شماره طرفداران آمریکا در منطقه کاهش یافته، امنیت اسرائیل زیر خطر گذاشته شد، گفت وی. اوباما ابراز داشت که با همین سبب هنگامی برگزیده شدنش به مقام رئیس جمهوری، ارتش آمریکا را از عراق بیرون کشیده دست نظامیان را آزاد میکند و این برای ایران اشاره واضح خواهد شد. در رابطه با نزاع اسرائیل و فلسطینی ها نامزد احتمالی حزب دموکراتی گفت جانبدار تشکیل دولت فلسطین میباشد، اما افزود هر سازشنامه‌ای که به امضا میرسد باید تضمین دهد که بیت المقدس بخش تقسیم نشونده اسرائیل باقی میماند. در خود همان روز چهارشنبه در برابر کمیته روابط آمریکا و اسرائیل نامزد دیگر دموکرات ها هیلاری کلینتون هم سخنرانی کرد و در مجموع به همان موضوعهای مراجعت کرد که اوباما آنها را مطرح کرده بود. اما از نگاه تحلیلگران تفاوتی وی از اوباما در این بود که وی نه از موقع نفری صحبت کرد که در آینده خود را پرزیدنت آمریکا میبیند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تعهدات براک اوباما برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای و اطمینان خاطری وی برای تأمین امنیتی اسرائیل. خرامان واقعا خیلی جالب است که آیا شانس یا امکان اوباما برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری تا چی اندازه زیاد است، به ویژه در شرایطی که رقیب وی هیلاری کلینتون هنوز رسما نگفته است که از سبقت انتخاباتی کنار می رود.
بله، به هر حال طبق خبرهای آخر باید تا آخر این هفته اعلان کند تصمیمش را. به هر صورت از روی بعضی اظهارات و حرکات نامزد واحد جمهوری خواه جان مکین علکی برمی آید که وی محض اوباما را چون رقیب اصلی خود در این مبارزه جدی ارزیابی می کند و علکی به تنقید بعضی از اظهارات اوباما شروع کرده است. خب به هر حال فرصت حالا هست که از نزدیک این رقابت ها رو مشاهده کنیم. طوری میگویند این انتخابات خیلی داغ و از همین جهت دقت جلب کننده ای امریکا است که در طول چندین سال گذشته مشاهده نشده است و پیش از همه با این جهتش که پیشگویی نشونده است نتیجه های آن.
و وقتی به انتخابات بعضی کشورهای دیگر نظر می افکنی، از جمله تاجیکستان و دیگر جمهوری های شوروی پیشین، خرامون این تفاوت را عیان دیدن ممکن است. انتخابات اخیر روسیه که از آن هرچند زیاد گفتیم و سری قدرت آمدن دیمیتری مدویدف در ماه مارس امسال غیر منتظره نبود دلیل این گفته هاست. ضمناً امروز وی در مقام ریاست جمهوریش نخستین سفر خود را به اروپا شروع می کند. باید گفت که سفر وی به خارجه بعد انتخاب شدنش از کشورهای آسیایی قزاقستان و چین شروع شد و اینک برای یک روز وی به خاطر ملاقات با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل وارد برلین شود.
بله عبدالقیم، همون طوری که همه دیده ها حالا به جانب امریکا دوخته شده است از تحولات اخیر انتخاباتی این کشور مشاهده میکنند، اما خبر سفری مدودیف به روسیه هم قابل توجه است. واقعا طبق اطلاعیه رسمی که در دست ما هم هست، در جریان بازدید 8 ساعتش از برلین، رئیس جمهوری روسیه باید در برابر صدر اعظم با همتای آلمانیش هورست کوهلر و وزیر خارجه فرانک والتر شتنمایر ملاقات کند. تحلیلگران از حالا میگویند که با وجود چنین محدود بودن فرصت و دایره ملاقات ها، اکثریت انتظار دارند که ببینند آیا واقعا هم مدودیف جانبدار سیاست باز لیبرالی با غرب است یا نه. و این چنین سوال مهم دیگر این است که آیا تعیین کننده اصلی سیاست خارجی روسیه بعدی به مقام نخست وزیری گذشتن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین این کشور کیست؟ فعلا اکثر تحلیلگران به مثل یوگنی ولک، یک سیاستشناس روس، مطمئنند که رئیس جمهوری روسیه از خطی کشیده پوتین بیرون نخواهد رفت. وای در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: و میگوید در اروپا تکیه‌گاه اساسی آلمان، یکی از شریکان نزدیکترین سیاسی و اقتصادی است. سفر مدودیف به آلمان ادامه سیاست خارجی روسیه میباشد. این یک علامت است به غرب که روسیه در سیاست خارجیش هیچ تغییراتی را که از عهد پوتین تفاوت داشته باشد جاری کردنی نیست.
никаких изменений по сравнению с тем, что было при Путине в российской внешней политике происходить не будет.
همونطوره که شما هم گفتید عبدالقیوم نخستین سفر خارجی مدودف بعد رسیدن به مقام رئیس جمهوری قزاقستان و چین بود، اما با سفر امروزه خود به آلمان طور ناظران میگویند مسکو میخواهد به اروپا اشاره کند که منفعت داری ایجاد روابط حسنه با غرب میباشد. از نگاه اقتصادی آلمان در اروپا از مهمترین شریکان روسیه محسوب مییابد. میزان گردش مال و کالا میان این دو کشور سالانه 53 میلیارد دلار را تشکیل میداده است. هر دو کشور حالا مشغول بنیاد لوله‌ای گازی میباشند که توسط بستر بحر بالتیک پیوند میگیرد.
اما راجع به انتظاری ها از این سفر در آلمان چی گفته می شود خیرانون؟
بله، این سوال است که این شب و روز در مطبوعات آلمانی زیاد می چرخد. عبدالقیوم باید گفت انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از بعضی اقدامات نخستین دمیتری مدودف اظهار خوشی کرده است، از جمله در رابطه با تلاش های وی برای بیشتر مستقل کردن نظام دادگستری روسیه و مبارزه با فساد. اما با این وجود انتظار می رود که خانم مرکل در ملاقات روبرو با مدودف درباره نشان دادهای تشویش آوری وضع حقوق بشر در این کشور و پایمال شوی آزادی مطبوعات در روسیه که مایه تشویش غرب هم می باشد صحبت کند. ببینید در این زمینه یک تحلیلگر آلمانی چی میگوید. جویل هملری از بنیاد مارشال واقع در برلین. در مجموع میگوید و تاثیرگذاری با سیاست داخلی و خارجی قدرت مثل روسیه خیلی دشوار است. با احتمال زیاد روسیه علاقه از درس دموکراتیا و سیاست خارجی سر شده است. اما با وجود این خیلی مهم است که با روسیه آشکارا گفته شود که سیاست داخلی و خارجی آن با سندهایی که این کشور همراه با ایالات متحده آمریکا و شورای اروپا با امضا رسانیده است موافقت نمی کند. عبدالقیوم البته باید گفت که در این ملاقات با مسائل بین المللی دیگر نیز مراجعت خواهد شد، از جمله موضوع بالاروی قیمت انرژی، حفظ محیط زیست، جریان صلح خاورمیانه، کوسوو و نشست سران کشورهای صنعتی جهان در ماه آینده در محور گفتگوهای روسیه و آلمان قرار خواهد داشت. و یک چیزی آخرین و جالب دیگر عبدالقیوم این که در پیشرو این سفر در بارش اشاره می شود این است که از نظر روابط انسانی مرکل و مدودف نخواهند توانستند ارتباطی را که مرکل با پوتین داشتند برقرار کنند، میگویند تحلیلگران.
بله خیرامون، چون پوتین واقعا داننده خوبی زبان آلمانی بود و آزادانه با مقامات این کشور صحبت میکرد و دیگر این که وای با انگلا مرکل تقریبا همسال هم بود.
بله درست است. عبدالقیوم مثلا تحلیلگر ایوگنی وولک میگوید که در فرصت اول شاید هم خانم مرکل مدودف را به حیث یک رهبری با تجربه و سال خورده تر راهنمایی و او را چون یک سیاستمدار دارای نفوذی کمتر نظر به پوتین ارزیابی کند. خب به هر حال مدودف 42 ساله که واقعا همچون رهبری جوان در عرصه سیاست بین المللی نقش میبازد امروز از نزدیک موردی توجه رسانه ها قرار خواهد گرفت
و رادیو آزادی هم از این سفر مشاهده خواهد کرد. گفتارهای ما را شما امروز حتما گوش کنید شنونده عزیز. ما شما را با جزئیات این دیدار و ملاقات ها شناس خواهیم کرد. گفتارهای آزادی ادامه دارد و حالا توجه کنید به یک آگهی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را بخونید www.azadi.org.
در حالی که در روم نشست دفتر غذای سازمان ملل متحد برای بررسی راه های کاهش قیمت غذا و کم کردن شمار مردم نادار و نیازمند ادامه دارد، در داخل تاجیکستان این موضوع را از نظر امنیت اجتماعی بررسی می کنند. چندی از احزاب سیاسی منطقه‌ای می گویند که با بالا روی قیمت ها تا رفت تفاوت میان بخش نادار و دارای جامعه عیان تر می شود و باعث نگرانی و تشویش جدی مردم می گردد. در این زمینه گزارش داریم از مرکز ولایت ختلان شهر قرغان‌تپه که همکارمان ناصر جان معمرزاده تهیه کرده است.
талаф ёфтани заминҳои лалмии кишти гандум аз фаъолият бозмондани танҳо корхонаи истеҳсоли орди Қурғонтеппа, манъи воридоти орду гандуми Қазоқистон ба Тоҷикистон ва болоравии рӯзафзуни баҳои маводи озуқа, вокунишҳо ва эътирозоти шадиди на танҳо сокинон, балки ҳизбҳои сиёсии вилояти Қатламро низ ба бор овардааст. Ҳамакнун бо дидани ин манзара, ки афроди дорои дастдароз халта халта орду гандумро харидорӣ карда ба худ захира мекунанд, аммо бахши аъзами аҳолӣ дар ҳоли гуруснагӣ сар мебарад, масъулини идеи аз ҳизбҳо аз заъфи кори ҳукумати кишвар дар роҳи таъмини амнияти ғизоӣ интиқод мекунанд. Борис Султонов, раиси бахши ҳизби коммунист дар вилояти Қатлон, дар ин иртибот мегӯяд:
ба халк нон намерасад, мавод намерасад, нақлиёт намерасад. Барои чӣ мардум аз маводи хӯрока сер карда наметонанд? Фақат инҳо рафта аз дигар ҷоҳо мегиранд, меёранд. Оё мардум ҳамеша чӣ мекунанд? Мо заминҳои бисёр дорем, заминҳо хуб аст, ягон кор намекунанд. Президент худша нишон медиҳад, ки маъни ай куҷо кардаистай. У одаме, ки ӯ замина ӯ хел гулзорӣ када хушаи гандума, ду дона гандума мегира нишон медиҳад. Дар ӯ ҳолат баъд одам будона, ки гандум мо ниҳоят бисёр дорем, аз гандум боем, шикин мардум сера, локин набарод. Гуруснагида мурда рафтсай.
Борис Султонов, раиси бахши ҳизби коммунист дар вилояти Қатлон: буҳрони таҳдидкунандаи ғизо ҳамзамон демократҳои пайрави Муҳаммадрӯзӣ Искандаров дар Қатлонро низ ба истилоҳ хашмин карда ва онҳо дар пайрави ба ҳамҳизбиёни суғдиашон талаби истеъфои парлумони кишвар ва ислоҳи зудҳангоми вазъ аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистонро дар пеш гузоштаанд. Дар ҳамин ҳол, масъулини ҳизби ҳокими халқии демократӣ дар вилояти Қатлон бар ин андеша ҳастанд, ки болоравии қимати маводи ниёзи аввалия, аз он миён орду гандум ва коҳиши мизони тавлидоту воридоти он ба кишварро намешавад як буҳрони таҳдидкунанда унвон кард. Наргис Муродалиева, раиси бахши ҳизби халқии демократӣ дар вилояти Қатлон:
болоравии нарх дар бозор баҳонаи оне, ки озуқа нест будан наметавонад. Пас мо имрӯз бояд ҳама ҷониб кӯшиш ба харҷ диҳем, ки марди деҳқон маҳсулоти худро қиматтар аз ин ба хориҷ бироварда нафурӯшад, сарҳади Тоҷикистон берун бироварда нафурӯшад. Бигузор маҳсулоти худро дар дохил у савдо бикунад. Бигузор маҳсулот зиёд шавад. Имрӯз мо барои ин сай карда истодем, кӯшиш ба ин ба харҷ дода истодем, ки ҳамон маҳсулот бошад. Вақте ки маҳсулот шуд, ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ки нарху наво якранг ам ки набошад, каме ҳам бошад, мутадили ба вуҷуд меояд.
Наргис Муродалиева, раиси бахши ҳизби халқии демократӣ дар вилояти Қатлон: тибқи иттилои расмии имсол дар вилояти Қатлон, дар масоҳати беш аз 125,000 гектор замин гандум корида шуда ва пешбинӣ шудааст, ки ҳудуди 600 ҳазор тонн гандум истеҳсол гардад, ки ба ҳисоби миёна барои ҳар сари аҳолии минтақа 2 кило рост меояд. аммо бахши ҳизби Наҳзати Исломӣ дар Қатлон мегӯяд, барои бароварда сохтани эҳтиёҷоти мардум ба маводи озуқа ва коҳиши нарху навои орду гандум дар бозорҳо, воридоту тавлидоти он бояд ҳадди ақал ба 1,5 миллион тонн расонида шавад. Қаландар Садурдинзода, раиси бахши ҳизби Наҳзат дар Қатлон:
бояд дар муқобили камбуди ҳам маводи ғизоӣ ва инчунин маҳшидан ба ҳудуди Тоҷикистон дохил нашудани ман маводи аввалияи орду гандум, бояд заминҳои кораме, ки имрӯз аз ҳисоби пахта онҳо аз онҳо ҷудо карда мешавад, то ки дар онҳо маводи ғизоӣ дар онҷо кошта мешавад. Албатта мо умедворем, ки дар оянда як қарорҳо ва як дастурҳо ва як чизҳои мушаххасе бигиранд, ки ӯ дурнамои ӯ ба ҳақиқат наздик биёяд, мардум боварӣ ӯро бикунад, ки мо аз ҳамин чиз замин фоидаро мекунем ва ҳамин моро аз ҳамин боҳрон наҷот медиҳад.
Қаландар Садурдинзода, раиси бахши ҳизби Наҳзати Исломӣ дар Қатлон: ва аммо бо ин вуҷуд, ки Бонки ҷаҳонӣ ва Барномаи ҷаҳонии ғизои Созмони Милали Муттаҳид аз ҷомеаи байналмилалӣ даъват кардаанд талошҳояшонро барои муқобила бо гуруснагию норасоии ғизо ҳамоҳанг созанд, устондорони Қатлон иқрор мекунанд, ки тарҳи махсусеро дар ин иртибот таҳия накардаанд. Носирҷон Имомурзода, Радиои Озодӣ, Қурғонтеппа.
نگرانی احزاب سیاسی کشور از بالاروی تا رفت قیمت غذا و افزایش شماری نیازمندان در تاجیکستان. ضمن شنونده عزیز، امروز روز چاپ هفته‌نامه های کشور است. عبدالقیوم، آیا در زمینه مسئله کمبود غذا و بالاروی نرخ ها آیا نشریه های محلی چیزی گفتند؟
بله خیرامون، چون این صبح که نشریه های تازه به نشر رسیده را ورق میزدم، در این باره اکثر نشریه ها مطالب به نشر رساندند. از جمله چرخ گردان با تیترهای بزرگ و عکس ها از رسته های بازارهای دوشنبه تحت عنوان مردم تاجیکستان نرخ های آسمان کف، کیسه های خالی و آینده نامعلوم در صحیفه اولی خود موضوع بالاروی بهای مواد غذایی در کشور را به بررسی گرفته است. نشریه می نویسد در قیاس با همین دوره سال گذشته نرخ مواد غذایی 2 و 3/4 مراتبه بالا رفته است. به گفته مؤلف مطلب، محض همین بالاروی نرخ‌ها باعث شده است که شمار مهاجران کاری از تاجیکستان به خارج به مراتب بیشتر شود.
بله، تشکر عبدالقیم. شنونده عزیز با ما باشید. در ادامه برنامه باز مطالب جالب دیگری نشریه های چاپ این هفته را همراه ورق خواهیم زد، از جمله با آنچه که راجع به ناپدید شوی داده روسی پرزیدنت هفتنامه ها چی میگویند، از مجله امروزه بامدادی درک خواهید یافت. حالا یک تنفسی موسیقی. رادیوی آزادی هستید. برای هر آن کسی که این لحظه ها با گفتارهای ما پیوسته است سلام میگویم. شما شنونده گفتارهای رادیوی آزادی هستید. در این بخش برنامه شما را با حادثه جلوگیری شدن از ورود خبرنگاری رادیو فردا به نشست سازمان ملل متحد در روم شناس خواهیم کرد که از نظر مقامات رادیوی آزادی انگیزه های سیاسی داشته است.
آغاز رسمی کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون در هفته گذشته از موضوع محوری نشریه چاپ دوشنبه در این هفته قرار گرفته است.
و در خوروغ مرکز نوی برای مهاجران افتتاح شد. و درباره این همه به تدریج بشنوید شنونده عزیز. در روم ایتالیا نشست سازمان ملل متحد راجع به بحران سراسری خوراکی جریان دارد. دیروز شرکت کنندگان راههای جلوگیری از بالاروی نرخ غذا را بررسی کردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن سخنرانی خود اظهار داشت که هر سال برای در سطح لازمه نگه داشتن تولیدات خوراکی 20 میلیارد دلار ضرور است. طبق خبرهای رسیده از ملاقات روم، بانک اسلامی رشد قول داده است که برای کمک به بخش کشاورزی و به کشورهای نادار 1,500,000 دلار اختصاص خواهد داد. همین گونه برنامه جهانی غذای وابسته به سازمان ملل متحد اعلان کرده است که برای کمک به میلیون ها نفر در کشورهای بحرانی 1,200,000,000 دلار در چهارچوب کمک های غذایی پیشنهاد خواهد کرد.
اما در رابطه با ملاقات روم مسئله دیگری نیز هست که با رادیوی آزادی ارتباط دارد. در روز اولی کار این نشست از ورود احمد رفعت خبرنگار رادیوی فردا یا بخش فارسی رادیوی آزادی با به تالار ملاقات روم پایتخت ایتالیا جلوگیری کردند. احمد رفعت در روم ایتالیا به سر می برد و برای بخش فردا گزارش دهی می کند. هنگامی که وی با تمام اسناد آماده می خواست وارد محل ملاقات رهبران کشورها شود، با وی گفتند که اجازه ورود ندارد. بعدتر معلوم شد که این کار بنا به درخواست جانب ایران انجام گرفته است و فعای از زیر سازمان خوراکی و کشاورزی سازمان ملل متحد که میزبان این ملاقات است از این کاری کرده اش پشیمون نیز شده است.
بله، بلافاصله رسانه های ایتالیا و اروپایی چنین رفتار نسبت به خبرنگاری رادیوی آزادی را محدودیت آزادی بیان و خلل دار ساختن آزادی ها و دموکراسی در یک کشور اروپایی ارزیابی کردند. رادیوی آزادی به این پیش آمد زود واکنش نشان داد و آن در پارلمان اروپا و حکومت ایتالیا عکسی صدا به وجود آورد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. قرار بود در انتهای ماه ایون یعنی همین ماه چرخه دوم و تا انتهای سال جاری نیروگاه سنگتوده یک قبل از مهلت پره به استفاده داده شود. اما برپایی اطلاع رسیده هرچند کارهای ساختمانی در اینجا ادامه دارد اما سرعت آن کاهش پیدا کرده است و مسئولین از پیش آمدن مشکلی مالی حرف می زنند. به گفته این منابع برای ادامه کارهای ساختمانی نیروگاه در نیم سالی اول سال جاری تقریبا از سرمایه گذاران مبلغ دریافت نکرده اند.
و با گذشت 5 ماه از وعده های قبل از مهلت به اتمام رسانیدن کارهای ساختمانی حالا از عدم سرمایه گذاری صحبت می شود. سبب قطع سرمایه گذاری چیست و آیا مقامات این بار نیز نمی توانند نقشه از قبل اعلام داشته و وعده سپاریدهشان به مردم را سری وقت اجرا کنند و این طرح نیز به مثل طرحهای دیگری دولت از جمله نقب استقلال به درازا کشیده می شود؟ پاسخ این سال در گزارش برات یوسفی همکاری ما در دوشنبه.
شروع از ابتدای سال جاری سرمایه گذاری به ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک به تاخیر افتاده و فعلا به یک مشکل اصلی بنیادی این نیروگاه تبدیل شده است. الکساندر کارشنیچنکا سرمهندس ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک با تایید این خبر گفت اگر وضع به این صورت ادامه کند و در مورد سرمایه گذاری توجه جدی صورت نگیرد انجام نیروگاه در مهلت تعیین شده زیر سوال قرار خواهد گرفت. او میگوید فعلا مشکل یک است، سرمایه گذاری. اکنون دستور شده است و نمایندگان مقامات مسئول به محل بنیاد نیروگاه آمده ایستادند و مطمئنم که چرخه دوم نیروگاه به استفاده داده خواهد شد. و مهم آن است که سرمایه گذاری باید جدی از سر گرفته شود، زیرا برای کارهای آمادگی و حتی دعوت کارمندان اضافی پول زیاد ضرور است. و دیروز به ما اطلاع دادند که راهی از سر گرفتن سرمایه گذاری به ساختمان را دریافت کردند و ما آماده اجرای کارها هستیم. ولی اگر برای بار دیگر در سرمایه گذاری اینچنین تأخیر و ما را فریب کنند، در مورد قبل از مهلت تعیین شده به استفاده دادن چرخه دوم حتی صحبت نخواهد شد.
По крайней мере, если нас второй раз обманут, то на третьем досрочном пуске третьего агрегата разговора не будет.
Александр Карышниченко, сармухандиси сохтумони ниругоҳи барқи оби Санктуда 1. Дар ҳамин ҳол Раҳматулло Алҷонов, раҳбари кулли ҷамъияти кушодаи саҳоми ниругоҳи Санктуда 1, иллати аслии ҳудудан 6 моҳ ба таъхир афтодани сармоягузорӣ ба сохтумони ниругоҳи барқи оби Санктуда 1-ро дар таъхири нашри саҳмияҳои изофӣ унвон мекунад. با گفته او نشر اضافی سهمیه ها باید در ماه دکبر سال گذشته انجام می شد ولی جانب تاجیکستان این کار را تا ماه اپریل با درازا کشیده باعث تاخیر سرمایه گذاری از بودجه دولتی روسیه گشته است. با اعتقاد آقای الجانوف این هم پس از حل مسئله 25% سهمیه های این نیروگاه را دریافت کردن تاجیکستان صورت گرفته است، زیرا می گوید تاجیکستان عملا 16% سهمیه ها را صاحب است و طی این مدت راه های تا 25% افزایش دادن سهم تاجیکستان در این نیروگاه پیدا کرده شد، زیرا با این مقدار سهم تاجیکستان حق نهایی آواز برای صدگذاری در جریان قبول قرارها را صاحب خواهد شد. برای ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتودا یک سال جاری حدود 100 میلیون دلاری آمریکایی از بودجه دولت روسیه باید سرمایه‌گذاری شود و همین مقدار در سال 2009. در همین حال رشید گولوف سرمهندس شرکت برق تاجیک میگوید تاجیکستان بعد اضافه بخشیدن قرض روسیه باید به طرح نیروگاه سنگتودا یک 50 میلیون دلار سرمایه‌گذاری میکرد.
مبلغ باید دولت روسیه باشد. در اینجا باید یک قسمی از این مبلغ از طرف تاجیکستان جدا کرده میشد، چون که وقتی که این قرارداد آیدی ساختمان نیروگاه آبی سنگتودا یک به امضا رسیده بود، یک قسمی قرضی جمهوری تاجیکستان را در نزد فدراسیون روسیه یعنی 5 میلیون دلار باید حکومت جمهوری تاجیکستان بیاید برای ساختمان نیروگاه آبی سنگتودا یک جدا میکرد. یعنی همین قرض روسیه بخشیدگی بود با اون شرطی که همین مبلغ برای ساختمان نیروگاه آبی سنگتودا یک استفاده بوده میشه. اگر این مسئله حل شدگی باشد، طرف تاجیکستان عهده‌داری خودش را به اجرا رسانده است، نباشد این مبلغ را پرداخت کننده کنم.
رشید گولوف سرمهندس شرکت برق تاجیک: این در حال است که به گفته مسئولین جمعیت سهامی سنگتودا یک، طی زمان تأخیر سرمایه‌گذاری ساختمان در این طرح متوقف نشده است، زیرا از ذخایر داخلی استفاده کردند. و اما میگوید با نزدیک شدن انجام طرح تعداد کارمندان در ساختمان نیروگاه تا 66% کاهش داده شده است و پس از انجام در این نیروگاه تنها 60 نفر دائمی کار خواهد کرد. بر طبق نقشه نیروگاه سنگتودا یک باید تا ماه مارس سال 2009 کاملا مورد استفاده قرار بگیرد، ولی با منظور مشکلات شدید انرژی در تاجیکستان و درخواست جانب تاجیکستان تصمیم گرفته شده است که ساختمان نیروگاه مذکور تا ماه دکمبر سال جاری انجام دهند. برای یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
قطع موقتی سرمایه گذاری در ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتودا یک و زیر سوال رفتن سرنوشت مین بعد آن. ضمناً خرامان در نشریه های چاپ امروزه به موضوع بحران انرژی و ساختمان نیروگاه ها زیاد مراجعه شده است. فکر میکنم حالا فرصتی مناسب پیش آمده است که چند خلاصه این مطالب چاپ شده در نشریه ها را در این زمینه به شنوندگان پیشکش کنیم.
بله بفرمایید عبدالکریم.
چخیلی گفتم حال من که دودوان این نشریه ها را از نظر گذاروندم، آغاز رسمی کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون در هفته گذشته از موضوع های محوری نشریه های چاپی دوشنبه در این هفته قرار گرفته است. نشریه از پلوس زیر سرلوحه شانسی آخرین و یا راغون برای ترقیات آینده دولت تاجیکستان چه اهمیت دارد، یک مطلب مفصلی را در این باره به چاپ رسانیده است. مؤلف با برشماری اهمیت اقتصادی این طرح بزرگ انرژی دولت نوشته است که انجام این ساختمان عظیم در واقع باعث جهش اقتصادی تاجیکستان خواهد شد. زیرا می نویسد نشریه، در حالی که طلبات برای نیروی برق در تمام منطقه به یک مشکلات عمده تبدیل یافته است، انجام کارهای ساختمانی و مورد بهره برداری قرار گرفتن آن می تواند تاجیکستان را به یکی از کشورهای مهم و کلیدی منطقه مبدل کند. نشریه جوانان تاجیکستان مصاحبه ای را با گیورگی تیخانوف، رئیس پیشین ساختمان نیروگاه نورک و کارخانه آلومینی تاجیک به نشر رسانیده است. آقای تیخانوف مخالفت های جانب ازبکستان در مورد ساختمان راغون را به اساس خوانده گفته است، برعکس با ساختمان این نیروگاه 200 هزار گکتار زمین لالمی در ازبکستان آبیاری می شود که بدون شک به منفعت این کشور خواهد بود. فرج یکی دیگر از هفته‌نامه‌های چاپ دوشنبه این سوال را مطرح کرده است که آیا تاجیکستان امکان دارد در تنهایی ساختمان یک چنین انشاءات بزرگ را به انجام رساند. دوست مراد اوراقوف، پروفسور دانشگاه ملی، و پرویز ارزیوف، معلم این دانشگاه گفتند که بدون جلب سرمایه خارجی این کار غیر امکان است. اما همزمان آنها تاکید کردند که دولت باید در این طرح سهم اساسی را در دست خود نگه دارد. ضمن نگاه یکی دیگر از نشریه های مستقل چاپ دوشنبه نیز با نشر مخصوصی اضافی در دو صحیفه به بررسی ساختمان نیروگاه راغون و اهمیت آن در امر مستقلیت دولت تاجیکستان پرداخته است. مؤلف مطلب سیاست شناس عبدالغنی محمد عظیموف عقیده داشته است که استفاده نیروگاه راغون برای تاجیکستان با بر اضافه فواید اقتصادی اهمیت سیاسی نیز خواهد داشت و این نیروگاه در واقع نقش تاجیکستان را در صحنه سیاسی از یک کشور دستنگر و وابسته به یک کشور دارای مقام و صدای خاص خود در منطقه بالا خواهد برد.
تشکر عبدالقیوم و این فشرده چند مطلب نشریه های چاپی امروزی تاجیکستان بود شنونده عزیز. اما موضوع های دیگری موردی بحث نشریه ها را در ادامه برنامه برایتان پیشکش خواهیم کرد. حالا گزارشی داریم از شهر خوروغ. اینجا با افزایش یافتن جریان مهاجرت یک مرکز برای مهاجران کوری افتتاح شده است که هدفش ارائه معلومات درست و واقعی و کارآمد به مسافران میباشد. همکار ما میرزا جلال شاه جمال در این باره چنین گزارش میدهد.
در خوروغ مرکز استان بدخشان مرکز اطلاعاتی برای مهاجران مهنتی به فعالیت شروع نمود. این مرکز با ابتکار تشکیلات بین المللی مهاجرت و مرکز اطلاعاتی جمهوریوی برای مهاجران مهنتی در نزد مرکز ولایتی دستگیری جامعه شهروندی قلم در بدخشان تاسیس شده است. هدف مرکز تامین مهاجران کوری با کتاب و برشور و نوارهای ویدئویی و دیگر مواد اخباراتی اعلام شده است. با گفته روبر مرکز در خوروغ بوری بیکوف آنها در همکاری با مقامات مالی حکومت دولتی خدمات مهاجرت و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی که به مسائل مهاجران رسیدگی دارند کوشش به خرج خواهند داد تا مهاجران عاید به حقوق عهدهداری خود انگام مهاجرت و راهوی حفظ سلامتی معلومات بیشتر پیدا کنند. گفته می شود که روند مهاجرت در منطقه در اول افزایش بوده، شمار هرچه بیشتر زنان و دختران و جوانان پس از ختم مکاتب مهاجرت رو یگانه روی حل مشکلات اجتماعیشان ارزیابی می کنند. به گفته تنظیمگر برنامه تشکیلات بین المللی مهاجرت در تاجیکستان رخشان قربانوه، یکی از ویژگی‌های مهاجرت در بدخشان نظر بر دیگر مناطق جمهوری این افزایش روند هرچه بیشتر به مهاجرت روی آوردن زنان جوان بوده است. وی گفت که طبق نظرسنجی او نزدیک 70% مهاجران مهنتی با شکل‌های گوناگون نقض حقوقشان در خارج کشور دچار می شوند و به اطلاع درست عاید نحوه بود و باش در مهاجرت و دانش حقوقی نیاز دارند. شادبیک خوجایف رئیس یک کمیته محلی شهر از اور داشت که سیاست نادرست اجتماعی حکومت نسبت جوانان با افزایش مهاجرت در بین قشر جامعه سبب شده است. اما بلند برداشتن سویه حقوقی جوانان که از ناچاری مهاجرت اختیار میکنند از دوره توجه مقامات بیرون مانده است.
مثال از پای اونو میرم برای بعد در اونجا مثال ممنون شرایط زندگی اون قدر نرزم نیست از برای مثال رو زحمت میکشم.
با اطلاع سازمان بانوان مدینک رسیدگی به مشکلات مهاجران رو یک سمتوی فعالیت خیش قرار داده است. ناآگاهی حقوقی باعث به دست آدم ربایان و با مشکلات دیگر روبرو شدن مهاجران گردیده است. دولت خاتون سید عبدالله مسئول برنامه بلند برداشتن معرفتناکی عمه سازمان مذکور بیان داشت.
بله، در بدخشان در وقت آخر بسیار دختران با مهاجرت میروند لیکن اونو حقوق خود رو نمیدونن. از بس ندونستن حقوق اونو با مشکلات زیاد دچار میشوند. مثلا انا به قریبی به پیش به نزد مو یعنی به تشکیلات مو مدپدر مدر یک جبردیده اومده بود و جبردیده در مسکو کور میکرده است لیکن انا چند سال سی سال شده است که ایوه خبر نیست. برای همه مو از کور کرده استودم که یکون یعنی سبب یفتن در کور که چه با این دختر بچنین اولاد دچار شده است. فکر من سبب ندانستن حقوق دختران بچنین مشکلات ها دچار می شوند.
موافق اطلاع کمیته آمار ولایت مختار کردستان بدخشان اولی ولایت سال آخر از 218 تا به 197,000 کاهش یافته، زیاده از 22,000 نفر بیرون از حدود تاجیکستان در مهاجرت مهنتی قرار دارند. بنابر اطلاع اگنتی حفظ اجتماعی و مهاجرت مهنتی سال گذشته قریب 10,000 مساکن ولایت مختار کردستان بدخشان صاحب شناسنامه خارجی شده بیشتر این افراد مهاجرت کردند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو زودی، خوروغ.
تاسیس مرکز ویژه مهاجرت در خوروغ و اینجا نوبت تقدیم یک بار آهنگ دیگر هم میرسد شنونده عزیز، پس اون برنامه رو پی میگیریم.
مجله بومدادی رو پای میگیریم شنونده عزیز و در این قسمتی برنامه در برابر یادآوری از تازه های ورزشی به جشن رودکی در مسکو هم سر میزنیم که شام دیروز برگزار شد. اما حالا ببینیم عبدالقیوم باز چی مطالب جالب رو برای مطالعه به شنونده عزیز پیشنهاد کرده. میتوانید اینجا میبینم که در بعضی از سامانه های اینترنتی نامه گروه از اتباعی افغانستان که در زندان های تاجیکستان به سر میبرند چاپ شده است و آنها از پریزیدنت تاجیکستان درخواست استرداد به وطن را کردند. در نشریه های دوشنبه نیز این موضوع مطرح شده است؟
بله خیرامون، این نامه را نشریه فرج هم چاپ کرده است که زیر آن در مجموع 94 نفر افغانهای محبوس در زندان ناحیه وحدت امضا گذاشتند. در این نامه زندانیان افغان از رئیس جمهوری تاجیکستان درخواست کردند که به سبب بیماری دوری راه و بی‌نصیبی از دیدار پیوندان در امر استرداد آنها به وطنشان مساعدت کند و آنها توانند ادامه مهلت جزا را در افغانستان به آخر رسانند. و یک نوشته نشریه نگاه را میخواهم به شنونده عزیز معرفی کنم. چهار خاموشی حسن اسدالله‌زاده تحت همین عنوان هفتوار نگاه یک مطلبی را درباره حسن اسدالله‌زاده رئیس اوران بانک و دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان منتشر کرده است. نشریه در پسمنظر سر و صداها درباره زندگی و کار و فعالیت رئیس اوران بانک نوشته است که خاموشی آقای اسدالله‌زاده در مورد این شایعات و نیز فعالیتش که در رسانه‌های مختلف مورد انتقاد قرار می‌گیرند باعث بروز هر گونه آوازه‌ها شده است. نشریه برای نمونه از بحث‌های دادگاهی تلکو، کارخانه بزرگترین آلومینی در آسیای مرکزی با شریکان پیشین تجارتش به مثل انسال و روسل که گفته می‌شود آقای اسدالله‌زاده به طور غیر رسمی فعالیت آن را زیر نظارت دارد و نیز سلسله مطالب انتقادی علیه او در سامانه آریانا شتورم که او را در تصرف یک قطار کارخانه و شرکت های مهم اقتصادی کشور متهم میکند مثال آورده است که در برابر همه اینها آقای اسدالله‌زاده سکوت اختیار کرده است. و در آخر از ملت نشریه دیگری چاپ دوشنبه، نشریه در ارتباط به تمدید کردن مهلت دعوت جوانان به خدمت در ارتش مطلبی را منتشر کرده و نوشته است که در تمام دوره دعوت بهاری از ناحیه ونج تنها یک نفر به خدمت سربازی جلب شده است. نشریه از قبل شیرعلی خیرالویف وزیر دفاع تاجیکستان نوشته است که در چنین حالت ضرورت بر نگه داشتن 15 کارمند در کمیسریت حربی این ناحیه باقی نمانده است و شاید در آینده این اداره به اختیار ناحیه اشکاشیم و یا درواز داده شود.
تشکر عبدالقیوم و برنامه رو اکنون با یک خبری ورزشی پی میگیریم. اسم چهار شهر وارد فهرست داوطلبان میزبانی بازی های المپیک سال 2016 شد. اینها چیکاگو، مادرید، توکیو و ریو د ژانیرو میباشند. تصمیم دیروزه کمیته بین المللی المپیک معنای آن را دارد که سه داوطلب دیگر پراگ، باکو و دوحا از این سبقت بیرون شدند. همکنون در فرصتی تا ماهی فوریه سال آینده این چهار شهر باید مفصل درباره امکانیت های خود برای تشکیل بازی های المپیک گزارش ارائه کنند و برنده این آزمون اکتبر سال 2009 معین خواهد شد.
اما تا اون زمان بازی های دیگری ورزشی ادامه دارند و همکارمون نرزالله لطیف از شهر دوشنبه حالا میگوید که قهرمان های نوی گشتی آزادی تاجیکستان معین شده اند.
مسابقه قهرمانی گوشتی آزادی تاجیکستان در شهر دوشنبه طولی دو روز ادامه کرد. سردار این مسابقه عبدالرازق عالموف به رادیوی آزادی گفت در رقابت های انفرادی 6 نفر گوشتگیران شهر دوشنبه فرهاد عثمانزاده در وزن 55 کیلو، ایرج تبارف در وزن 60 کیلو، عظمت صوفیف در وزن 66 کیلو، حسین الدین ملایف در وزن 84 کیلو، ایرج عزیزف در وزن 96 کیلو و شادی بهرامف در وزن 120 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافتند. اینچنین کامل جان شیرالیف از شهری کولوب در وزن 76 کیلو صاحب مدال طلا گردید. مربی ورزیده عبدالرازق علیموف میگوید سالهای اخیر نمایندگان تاجیکستان در مسابقات بین المللی در رشته گوشتی آزاد نتایج بلند به دست آوردند. وی افزود:
دو نفر ورزشگری ما در بازی المپیک در شهر پکن برگزار میگردد. علاقه روحا دارند. این باشد در وزن 60 کیلوگرم کریاکین ویتالی و در وزن 84 کیلوگرم یوسف عبدالسلام میباشد. دیده میشد که پیشروی ها در گوشین ترجی آزاد و فعلا حالی این دو ورزشگری ما که در فدراسیون روسیه تمرینهای خود را دوام دادهشان برای اشتراک نمودن در بازی المپیک آنها جامعه تعلیم ورزشی با دیگر کشورها گذارانده شده شدند.
به اطلاع آقای آلیموف بهترین گوشتیگیرانی تاجیک در مسابقه بازی جمهوریوی برای گرامی داشتی خاطره قهرمان دو کرته مهنت سوسیالیستی سید خواجه ارون خواجایف که از 6 تا 8 ایون در شهر خوجند برگزار می شود شرکت خواهند کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال: فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال فهرست نوینی بهترین باشگاه های فوتبال دنیا را نشر کرد. میان بیش از 350 دسته در صدر فهرست منچستر یونایتد بریتانیا برنده جام قهرمان های اروپا قرار گرفته است. بوکا خونیورس ارجنتینا در جای دوم و چلسی بریتانیا در جای سوم می باشند. از میان دسته های کشورهای سابق اتحاد شوروی به مقام بلندتر 22 زنیت روسیه برنده جام اویفا دست یافته است. عموما در این فهرست 5 دسته از روسیه و اوکراین، 4 دسته از لیتوا، 3 دسته از استونیا و مالدوا، 2 دسته از بلاروس و ازبکستان و ارمنستان و لاتویا و 1 دسته از قزاقستان و گرجستان شامل شدند. ولی از 4 کشور سابق شوروی، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان، یگان دسته به فهرست فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال شامل نشده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و حالا من شما را دعوت میکنم به مسکو رویم و تصور کنیم که در محفل جشنی بخشیده به 1150 سالگی زادروز سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیکی و فارسی ابو عبدالله رودکی اشتراک میکنیم. در اول چند معلومات کوتاه میدهم که اینش از با ابتکار سفارت تاجیکستان، پژوهشگاه خاورشناسی روسیه و اتحادیه تاجیکستانی های این کشور تشکیل شده است. در برابر دانشمندان خاورشناسی روس از مسکو و سن پترزبورگ محققان و ادیبان تاجیک رسول هادی زاده، عبدالرحمن عبدالمنانوف، کمال نصرالله و عطا همدم مهمانی این جشنگاه بودند. همکاری ما محمد رحیمی سیدر از مسکو بعد انجام این مراسم ها در یک صحبت تلفنی چنین گزارش داد:
همایش بزرگداشتی استاد رودکی در مسکو عبارت از دو بخش بود. بخش یکم یک کنفرانس علمی با شرکت علمان خاورشناس مسکو، سن پترزبورگ و دوشنبه. خب از این صحبت هایی که در خاطر مردم خیلی تاثیر گذاشت، صحبت اکادمی فنهای روسیه میخائیل باگالیوبوف بود. میخائیل باگالیوبوف ایرانشناس اصلا بسیار ورزیده روسیه است و در اساس اشعار رودکی و فردوسی یک تحلیل های خیلی جالبی کرد که مردم خیلی توجهش جلب کرد و یک نوع تیزیسی با میان گذاشت که ساخت گراماتیکی زبان فارسی در دوام هزار سال با توسط فردوسی و رودکی خیلی قوی باقی مانده است. یکی از دیگر سخنرانی های خیلی خوب، سخنرانی استاد رسول هادیزاده، یکی از رودکی شناسان خیلی معروفی تاجیک بود. استاد رسول هادیزاده تاکید کردند که هرچند که رودکی شناسی 50 سال آخر مثلا رشد کرده است، ولی هنوز هم در رودکی شناسی یک مثلا پرینسیپی فوندامنتالی و یا کانستروکتیوی وجود ندارد. برای همین باید دقت علمان به این مسئله جلب کرده شود. منظورشان این است که یکم که اشعار رودکی به درستی هنوز از نگاه هم مثلا زبان شناسی، هم از نگاه اتنوگرافی و از دیگر نگاه ها آموخته نشده. دیگر این که تا دوره با دربار سامانیان آمدن رودکی چی کار کرد و در کجا بود و چی زندگی داشت و چی سرنوشت داشت، در این باره عالمان هنوز فکر نکردم.
حالا یک لحظه محمد رحیم خواهش میکنم در خط باشد. ما امکان شنیدن صحبت های دانشمند تاجیک رسول هادی زاده رو داریم که دیشب در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی راجع به میزان معروفیت آثار رودکی در خارج تاجیکستان چنین اظهار نظر کرده است.
اگر ما تاریخ رودکی آموزی را گنیم، رودکی آموزی از مملکت های شرق و از آلمان و فرانسه و انگلستان سر شده بود که آلمان بزرگ شروع کرده بودند. ما کمی دیرتر به آموختن رودکی سر کردیم. از استاد سمرالدین عیدی که رودکی را نه تنها همچون اساس گذار ادبیات فارسی تاجیک بلکه همچون شاعر ملی پرچم تمدن و ادبیات گذشته ما تبلیغ نمودند و امروز ما رودکی را نه فقط همچون اساس گذار ادبیات نظم فارسی تاجیکی بلکه همچون شاعر ملی خود ما جشن میگیریم و تجلیل میکنیم.
رسول هادی زاده دانشمند معرف ادبیات کلاسیکی تاجیکی با ما از مسکو صحبت میکرد و باز رو میاریم به محمد رحیمی سیدر همکارمون در مسکو که بخش دیگری جشنهای رودکی را در پایتخت روسیه بازگو میکند.
خب بخش یکم اصلا در یک تالار کوچک گذشت و حدودن 100 نفر دانشمندان شرکت میکردند، ولی بخش دوم خیلی پرشکوه بود. تالار اتفاق نویسنده های روسیه 700 کرسی دارد، ولی جای نشست نبود و مردم در کنارهای تالار نشسته بودند و جورابیگ مرودوف و افلاس شای شادی و دولتمندی خال هم اشعار را برای مردم ارائه کردند که اصلا از آفریده های استاد رودکی بود و مردم از این محفل ساز و آواز خیلی خوش استقبال کردند و برای این کنسرت 2 ساعت وقت داشته بود، ولی کنسرت 3 ساعت دوام کرد و هر چند که مثلا کنسرت قطع شد مردم تالار را ترک کرده نمیخواستند. این چهارمین همایش بزرگداشت استاد رودکی است در روسیه که در شهرهای سن پترزبورگ، پرم و مسکو دایر گردید.
ببینید، شما حالا تاکید کردید که تالار جشنگاه پر از آدم بود، جای نشست نبود برای بعضی ها، اما اکثر تماشابینان آنهایی که در این جشن اشتراک میکردند که بودند، هموطنان ما بودند یا روسها و خارجی ها بودند؟
اصلا 90% حاضران در این تالار مهاجران تاجیک در مسکو، از شمار آلمان و دانشجویان و کارگران از مازارها و از جاها و روس‌ها هم بودند.
تشکر محمد رحیمی سیدر همکار ما در مسکو. بعد انجام جشنواره بخشیده به 1150 سالگی رودکی با ما صحبت میکرد و قبل از اینکه یک آهنگ را بر اشعار رودکی تقدیم شنونده عزیز کنیم، یادآور میشویم که ساعت اولی مجله بامدادی ما در اینجا پایان یافت.
اما گفتارهای آزادی را مجله های آینده ساز، برنامه موسیقی و علم و فناوری ادامه خواهد داد. من خیرامون بقازاده و همکارم عبدالقیوم قیومزاد در سری ساعت شما را با خبرهای تازه ترین شناس میکنیم. Your